یمهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
همراهان ورزشکار و ورزش دوست، شنونده های شبکه رادیوی ورزش، به ساعت 15 رسیدیم. موعد برنامه ورزش ایران، برنامه‌ای که هر دوشنبه اختصاص داره به ورزش های همگانی. از اونجایی که شعار ورزش همگانی ورزش برای همه است، بنابراین سرمایه گذاری تو این زمینه میتونه موجب تقویت روحیه جمعی و ایجاد نشاط در جامعه بشه. ایجاد انگیزه و بسترسازی فرهنگی در جامعه با رسانه ملی و ویژه شبکه رادیویی ورزش، فراهم کردن تجهیزات و فضاهای مناسب ورزشی با مسئولین و خواست، همت و اراده که از همه اینها مهمتره، با شما شنونده ها، شما شهروندای عزیز. ورزش ایران رو با هم بشنویم.
ورزش ایران. ورزش همگانی.
به نام خدا، به نام خدایی که در همین نزدیکی است، به نام خدایی که دوستش داریم و دوستمون داره. سلام به همه اونهایی که علاقمند به ورزش‌های همگانی هستن در اولین روز از زمستان 99. من امیر هوشنگ کاظمی هستم که امروز به اتفاق همکارانم تهیه کننده رضا محمودی، صدا بردار علیرضا شاه صفی، دوستان خوبم در هماهنگی و ارتباطات احمد فرزی و مجید ابراهیمی کنار شما هستیم تا یک برنامه تقریبا یک ساعته در ارتباط با ورزش همگانی با شما تقدیم بکنیم. اگر قصد دارید ما رو همراهی بفرمایید، شماره تلفن ها و شماره پیامک رو عرض میکنم. شماره تلفن های ما 220-213-87-220-213-88 و شماره پیامک ما 3306 هست. آیا می دونید ورزش همگانی چیه و چه تفاوتی با ورزش قهرمانی داره؟ این ورزش‌ها شامل ورزش‌های از جمله پیاده‌روی، دوچرخه سواری، کوه‌پیمایی، دوهای عمومی و ورزش‌های بومی و محلی. نزدیک به 70 رشته ورزشی در رشته‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های مختلف. کمیته ورزش با اوقات فراغت اولین بار در سال 1964 میلادی به ابتکار پروفسور لیزلوت دیم در کالج فدرال آلمان تأسیس شد و تعلیم و تربیت دستن در کاران ورزشی اون کشور از همون لحظه آغاز شده. اغلب متخصصان فعلی آلمان هم دانش آموختگان همین کالج هستند. پیش از این در سال 1950 سه نتایج مربوط به اوقات فراغت نشون میداد که جوانان در اوقات فراغت خودشون بیشترین اولویتشون ورزش و تفریح. نخستین نظریه ایجاد کمیته هایی در زمینه ورزش و اوقات فراغت به سخنرانی بیادماندنی بارون پیر دو کوبرتن برمیگرده که این سخنرانی در سال 1963 در پاریس انجام شد. و اما خبرهایی از فدراسیون ورزش همگانی. عقد تفاهم نامه ورزشی بین فدراسیون ورزش همگانی و بنیاد ملی نخبگان. افشین مولایی رئیس فدراسیون ورزش همگانی گفتند نخبگان اصلی ترین منبع قدرت نرم جمهوری اسلامی است. یک خبر جالب و شنیدنی: اهدای 36 واحد خون توسط هیئت ورزش همگانی استان چهارمحال بختیاری. فدراسیون ورزش‌های همگانی و آستان قدس رضوی در راستای توسعه ورزش همگانی و ترویج فرهنگ رضوی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. خراسان رضوی آماده اجرای طرح‌های ملی ورزش همگانی. رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت: قدردان تلاش‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی هستیم. خب، نزدیک به تقریبا یک ساعت کنار شما این تا ساعت 16 در طول برنامه امروز قطعا میریم به سراغ مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی آقای قاسمی عزیز تا اخبار و گزارششون رو به اطلاع ما برسونند. ارتباط خواهیم گرفت با رئیس سازمان توسعه فعالیت‌های بدنی سرکار خانم دکتر لیلا نجفی جویباری. همینطور ارتباط خواهیم گرفت با دبیر کنفدراسیون غرب آسیا در ورزش داژبال آقای استاد چروین جباریان. و هم یه ارتباط دیگه هم داریم با جناب آقای مهندس زهری رئیس ورزش همگانی استان گیلان. خب دوستان خوب، اونایی که علاقه دارن به ورزش همگانی، اگر شناسه هر موضوع یا سوالی ارتباط با این ورزش دارید میتونید با شماره تلفن های 2220-2013-87 و شماره پیامک 3306 با ما در میون بگذارید تا به دنبال پاسخ سوالاتتون از طریق دوستانمون در فدراسیون ورزش همگانی بگردید. عنوان اولین ورزش در برنامه امروز سراغ داژبال رو میگیریم. دبیر کنفدراسیون غرب آسیا سرکار خانم شرمین جباریان. سلام، وقت بخیر سرکار خانم.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ورزش.
متشکرم، منتظریم خبر خوب را از زبان شما بشنویم خانم.
خواهش می‌کنم. ورزش داژبال یکی از ورزش‌های سنتی کشورمون هست که خوشبختانه از سال 1387 در قالب انجمن زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیت خودش رو آغاز کرده. خوشبختانه تا به الان تونسته دوره‌های متفاوتی در بخش مربیگری و داوری در سراسر کشور رو بذاره. مسابقات کشوری در بخش آقایان و بانوان برگزار کرده و خیلی اتفاقات خوب که در توسعه این ورزش در خصوص سلامتی و شادابی مردم تونسته قدم‌های بزرگی رو برداره.
خانم دکتر، خانم جباریان عزیز، خیلی ها هنوز نمیدونن داژبال در فرهنگ ما با کدوم ورزش شباهت داره، یا بهتره بگیم کدوم ورزش، شما راهنمایی بکنی.
داژبال همون ورزش وسطی خودمون هست که در زمانهای گذشته قدمت بسیار زیادی در کشور عزیزمون ایران داشته و در اقصانقاط کشور در استانهای مختلف با زبانهای متعددی به کار برده می شده. یعنی داژبال رو با نام وسطی، وسطا، وسطنا، توف در وسط با این نام ازش استفاده می شده و در کتابهای سنتی بومی محلی ازش یاد شده و بارها در موردش نوشته شده و در سال 1387 با یک قوانین متعدل‌شکل در سازمان تربیت بدنی وقت تصویب شد که زیر نظر فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیت خودش رو آغاز بکنه.
خانم جابرین، این ورزش ریشش آسیایی است، درست عرض میکنم؟
ورزش در از ایران هست. این داژبال به زبان قوم کاس هاست که مربوط به جنوب دریای خزر هست که قومی در اونجا بودن، قوم کاس ها. اون منطقه اصلا اسمش کاسپیان هست که این زبان برگرفته از قوم کاس هاست و حالا متاسفانه به علت خیلی از مشکلات این داژبال فدراسیون جهانیش در امریکا ثبت شد، مثل خیلی از ورزش هایی که قدمت ایرانی داره و سنتی هست، و در حال حاضر فدراسیون جهانیش در کشور کاناداست. ما هم در تلاشیم که این داژبال رو، ورزش سنتی خودمون رو، فدراسیون جهانیش رو در ایران مستقر بکنیم.
یعنی هنوز اقدامی صورت نگرفته برای ثبت این ورزش به عنوان آثار فرهنگی ایران؟
ببینید، نه، ما الان در ایران به عنوان انجمن هستیم، در تلاش هستیم که فدراسیون رو انشاءالله با کمک مسئولین محترم وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش همگانی انشاءالله فدراسیونش رو در ایران داشته باشیم و از اونجایی که کرسی های بین المللی داریم، یعنی نایب رئیسی فدراسیون آسیا رو جوای خوش‌سرور از ایران به عهده دارن و رئیس کنفدراسیون غرب آسیا هستن ایشون و من هم دبیر کل کنفدراسیون غرب آسیا هستم، تونستیم کرسی های متعددی رو بگیریم که بتوانیم این رو انشاءالله با نام ایران ثبت کنیم و برگردونیم این رو به وطن عزیزمون ایران.
پس عملا حضور شخص شما و دوستمون جناب آقای دکتر در در این کنفدراسیون خیلی میتونه مؤثر باشه. بله. برای ثبت این ورزش در آثار ملی و باستانی ما.
بله بله، چون من هم افتخار این رو دارم که عضو شورای 4 نفره در فدراسیون جهانی در امور مدارس و دانشگاه ها هستم. یعنی 4 کشور بودن که در این شورای راهبردی عضویت داشتن که بله. یکیش از ایران هست، کانادا بود، آمریکا، انگلیس و ایران.
ایران، کانادا، آمریکا و انگلیس. بله. برای توسعه این ورزش چه برنامه‌هایی رو شما در نظر دارید انجام بدید؟ چون فرمودید در بحث مدارس شما تو مجموعه 4 نفر هستید، درست عرض میکنم؟
بله، مدارس و دانشگاه های ببینید، خب ما از اونجایی که داژبال دارای فدراسیون جهانی است و فدراسیون آسیایی هم داره، هم حضورمون در مسابقات جهانی هم در مسابقات قاره‌ای و آسیایی همیشه بوده و تونستیم در میتینگ های متعددی شرکت بکنیم و در مسابقات آسیایی که در 3 سال پیش برگزار شد ما تونستیم با همت و حمایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش همگانی در بخش آقایان و بانوان تیمی رو اعزام بکنیم در 4مین دوره مسابقات آسیایی که به میزبانی کشور مالزی بود و تونستیم برای اولین بار، اولین حضوری که داشتیم، 5مین مقام رو کسب بکنیم، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان. علاوه بر این در کشور عزیزمون حضورمون در المپیادهای متفاوت بوده، المپیادهای دانشجویی علوم پزشکی کشور بوده در بخش دختران و پسران و این رشته جزء مسابقات فیزو هست و جزء مسابقات آتش نشانان جهانی، کارگران جهانی و پلیس جهان هست، ثبت شده. و اینکه در توسعه ورزش داژبال علاوه بر اینکه دوره‌های متعدد در حوزه آموزش در کشور گذاشته میشه، در حوزه بین الملل هم این گونه هست، یعنی در تدارک میزبانی دوره‌های آموزشی بین المللی هستیم که انشاءالله بتونیم حضور کشورهای غرب آسیا رو در کشور ایران عزیزمون داشته باشیم و حتی میزبان مسابقات کشورهای اسلامی رو داشته باشیم در داژبال.
خانم جبارین، سوال آخر این هست که در ایام کرونا وضعیت داژبال به چه شکلی است؟
در ایام کرونا با وجودی که خب حضور فیزیکی معمولاً به خاطر حالا انتقال این ویروس خیلی میسر نیست، ما تونستیم ورزش در خانه، ورزش داژبال در خانه، یعنی تکنیک های دریافت، پرتاب با توپ یا هر وسیله‌ای که بتونه جای توپ رو بگیره. من یادم در گذشته شما چند تا جوراب یا دستمال رو در گذشته وقتی ما اصلا توپی نداشتیم در خونه حالا به هم گره می‌زدیم و بچه‌ها بازی می‌کردن در گذشته در خونه. حالا همین تدبیر رو هم داشتیم که حتما در خونه خانواده ها جمع بشن و تکنیک و تاکتیک های پرتاب و دریافت داژبال رو انجام بدن. ورزش در خانه رو خیلی تبلیغ میکنیم. پویش های بسیار متعددی رو حالا تعریف کردیم، مثل پویش یلدای داژبالی، پویش های متعدد و چالش هایی رو که دوستان فیلم میگیرن از خودشون برای ما میفرستن و در پیج های رسمی اینستاگرامی انجمن و در سایت رسمی قرار میدیم و جوایزهایی رو هم میذاریم برای برگزاری های مسابقاتی که این گونه هست. مسابقات مجازی تعریف شده و چیزهایی که برای مردم مفرح هست و اینها رو به سوی سلامتی سوق میده.
فکر میکنم بزرگترین مشکلی که در حال حاضر ورزش کشور ما تقریبا تمام دنیا باش روبرو هستند انجام ورزش از طریق فضای مجازی است. آیا دستورالعمل، قانون، مسببه‌ای برای انجام ورزش به صورت رسمی از طریق فضای مجازی به شما ابلاغ شده؟
بله، فدراسیون ورزش همگانی بسیار در این حوزه حمایت میکنه که اگر امکانش باشه، حتی اگر این امکان وجود داشته باشه که ما بتونیم لیگ های شهرستانی رو با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار بکنیم به صورت حضوری هم انجام بشه، به صورت مجازی هم خب یک سری تعاریف ها و دستورالعملات عمل هایی هست که حالا ابلاغ شده به تمامی استان ها که انشاءالله بر اساس تقویم 3 ماهه آخر سالی که ارائه شد به فدراسیون حتما طبق همون تقویم انجام خواهد شد.
زنده باد، آرزو موفقیت میکنم برای شما و همه همکارتون در ورزش شیرین داژبال.
خیلی متشکرم.
زنده باد، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ شما باشید.
خب بریم به سراغ گزارش و چند خبر از فدراسیون ورزش‌های همگانی که با کمک دوست عزیزمون جناب قاسمی مدیر رابطه فدراسیون تهیه شده. بشنوید.
سلام و مهر دارم حضور تمامی شنوندگان عزیز. درود و پیام بر شما. فدراسیون ورزش‌های همگانی هفته بسیار پرکاری را از سر گذروند. این هفته با رونمایی از سند ترویج فرهنگ ورزش همگانی در سومین نشست شورای عالی ورزش همگانی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ورزش جوانان آغاز شد و در ادامه با عقد تفاهم نامه بین وزارت ورزش، وزارت کشور و فدراسیون ورزش‌های همگانی در راستای توسعه طرح ملی شهرهای فعال ایران ادامه یافت. همچنین ما در هفته گذشته برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور اتفاقی را رقم زدیم که در تاریخ ورزش بی سابقه است. عقد تفاهم نامه با بیمه تجارت نو به منظور ایجاد امنیت شغلی و روانی برای مربیان ورزشی یکی از اقداماتی بود که در هفته گذشته میسر شد. برای اینکه از مربیان عزیزمون حمایت کرده باشیم، مربیان ورزش‌های همگانی به طور خاص اصلی‌ترین سفیران سلامت هستند. پس خدمت‌رسانی به این عزیزان از اولویت‌های اصلی فدراسیون ورزش‌های همگانی است. یکی از اتفاق‌های زیبایی که در هفته گذشته رقم خورد، عقد تفاهم نامه بین فدراسیون ورزش‌های همگانی و آستان قدس رضوی بود. طرح خادمیاری ورزش‌های همگانی از عمر طرح‌هایی بود که در این تفاهم نامه درج شده و امیدواریم به زودی شاهد به کارگیری اون بشیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این هفته اتفاق افتاد، عقد تفاهم نامه بین فدراسیون ورزش‌های همگانی و بنیاد ملی نخبگان بود. برای اولین بار هست که بنیاد ملی نخبگان با یک نهاد ورزشی وارد همکاری می‌شود. از اونجایی که نخبگان ما باید رشد متوازن داشته باشن و در عین توسعه علمی این عزیزان باید سلامتی خودشون رو حفظ بکنن، خدا رو شکر این تفاهم نامه به منظور توسعه متوازن نخبگان در حوزه سواد حرکتی و حفظ سلامتی جسمانی مطرح شد و این تفاهم نامه تنظیم و به امضا رسید. درود بی پایان بر شما. امیدوارم که همه شما عزیزان فعالیت بدنی منظم داشته باشید.
زمانی که آقای قاسمی عزیز مدیر رابطه‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی اخبار گزارش‌هاشون رو می‌خوندن، به این نکته اشاره کردن و اون هم تفاهم‌نامه‌ای بود که بین بیمه و فدراسیون انجام شده برای حمایت از مربیان. ای کاش می‌شد اطلاعات بیشتری راجع به این تفاهم‌نامه به دست بیاریم که در قالب این تفاهم‌نامه چه اتفاقی می‌خواد برای مربیان بیفته. آیا باعث پوشش بیمه سلامت اونهاست یا نه منظور چیز دیگری است؟ اگر دوستانمون در فدراسیون ورزش‌های همگانی آمادگی این رو داشته باشن که در ارتباط با این موضوع با ما صحبت بکنن، قطعا ما خوشحال میشیم، همینطور همه مربیانی که در حوزه ورزش‌های همگانی فعالیت میکنن. اما بریم به سراغ رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان گیلان، جناب آقای مهندس ظهری عزیز. سلام، وقت بخیر.
سلام. سلام جان فرزان، حال شما خوبه قربان؟
ممنونم، زنده باشین. حالتون خوبه؟
سلامت باشید. هستم خدمت شما. میشین سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. اولین روز زمستانی رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
زنده باد، ماشاءالله به این انرژی. مهندس، شما چه رشته ای خوندین؟
بنده رشته تحصیلی رشته فنی بوده، کارشناسی ارشد سازه دارم بنده.
جالبه، چرا سراغ ورزش‌های همگانی رو گرفتین و حالا شدین رئیس هیئت استان گیلان؟
سوالیه که خواهد زمانی که در واقع تو انتخابات ورزش همگانی شرکت کردم، سوالی بودی که اکثر دوستان داشتن، حتی تو یک مصاحبه زنده تلویزیونی هم حضور داشتن در گیلان، در شبکه باران هم این پرسش شد و بنده پاسخ دادم. ورزش همگانی ماهیتش همگانی بودنه و درش وجود داره. یعنی این نگاه رو ما باید از روی کلی رشته های بچه خصوصا در حوزه همگانی برداریم، استقبال بکنیم از ورود افراد، از همه جامعه، از در واقع همه مخاطب هایی که داریم، همه رو ورود بدیم به ورزش. حال بنده حالا شخصا چرا ورود کردم در این حوزه؟ حال درسته بنده رشته تحصیلیم اونه، ولی خب دلیل نمیشه که من ورزش نمی کنم، من دنبال ورزش نرفته باشم. بنده توی خانواده کاملا ورزشی، خودم ورزشی، همیشه دنبال اون روحیه ورزشی طلبی رو داشتم، همیشه تیم ورزشی تشکیل دادم. حالا
نه برای من میدونید چی جالب بود بنده؟ این که وقتی شنیدم شما ساز خوندین، فقط ذهنم به این سمت رفت که مهندسین ساز خیلی دقیقن و همیشه دنبال محاسبه و چینش های دقیق میگردن. داشتم این ربط رو تو ذهنم ایجاد بکردم، شاید ساختار ذهن شما اینه که چیزهای مختلف رو کنار هم بشونه.
من از وقتی که اومدم داخل میخواستم به همین جمع برسم، از وقتی اومدم داخل اون چیزهایی که در مجموعه مدیریت ورزشی دیدم، بارها به دوستان گفتم و خودشون هم ادعا داشتن، گفتن که اون چیزی که در حال حاضر ما در ورزش میخوان بیشتر مهندسی ورزشیه تا در واقع تحصیلات آکادمی. چون ما داشتیم افراد و مدیرانی حتی در استان خودمون، حتی در تیمهای ورزشی خودمون که حالا بدون قید و ذکر نام در واقع اومدن از مقام‌های بسیار عالی ورزشی، از قهرمان‌های کشورم بودن، ولی موفق نشدن. حال بالاخره ما در این مدت 6 ماه اومدیم، بالاخره کارنامه‌ای وجود داره، داریم تلاش می‌کنیم و از بنده نه، مجموعه تیم ما داره تلاش می‌کنه، وقت می‌ذاره، روی کار می‌کنه، روی عناصر و جزئیات مختلف تو بحث اصلی پژوهش‌ها، حالا خود نگاهی که فدراسیون به حوزه ورزش همگانی داره در حوزه کودکان، در حوزه سالمندان، در حوزه زنان، سعی میکنیم در واقع با هماهنگی که به وجود بیاریم بین دانشگاه در واقع تربیت بدنی و حوزه های مختلف ورزشی استان بتونیم اون اتفاقهای خوب و برای ورزش رقم بزنیم. ولی که باید به این مسئله توجه بکنیم که نگاه کردن به ورزش همگانی صرفا فقط خود هیئت همگانی، فدراسیون همگانی نیست. ما نیازمند هم افزایی هستیم، همه دستگاه ها، همه ارگان ها، خصوصا بعد از وجود در واقع این پاندمی کرونا ما این احساس و این نیاز رو بیشتر داریم حس میکنیم. اینکه ما بیایم بگیم که آقا چون شما توی ورزش هستین، چون شما مسئول هیئت هستی، چون شما رئیس فدراسیون هستی، فقط شما نگاه بکنی به ورزش همگانی، اینطور نیست. اگر واقعا همه با هم این جامعه رو فعال نکنیم که شعار امروز در واقع و در واقع سیاست امروز ورزش همگانی کشوره که فعال کردن، جامعه فعال داشتن، اگر ما جامعهمون رو فعال نکنیم برای ورزش همگانی واقعا نمیشه کاری کرد. پس برای همین موضوع باید همه در کنار هم باشیم، همه دستگاه ها، چون امروز این خطر رو ما دوستانی که در واقع در کالبد این کار هستیم بیشتر داریم احساس میکنیم. ما الان در واقع چیز حدود 7 ماه 8 ماه بعد از هجوم کرونا به ما که داریم وارد 1 سالش میشیم، ما بچه هامون فعالیت هاشون به حد اقل رسیده،
متاسفانه
یک عذابی داره میشه. ما چندی پیش بنده در آموزش پرورش با معاونت تربیت بدنی داشتیم صحبت میکردیم، در واقع حالا استان گیلان توی بحث دانش آموزا چاق‌ترین دانش آموزای کشور داره، 25% از دانش آموزای استان گیلان چاقن. خب یک فاجعه است برای حتی استان خودمون. یا همچنین دوستان ما در دانشگاه گیلان در دانشگاه تربیت بدنی بررسی هایی که انجام داده بودن، یا حتی خود تو خود فدراسیون میگن که نسل بعدی، یعنی خطر وجود داره که نسل بعدی در واقع ما امکان داره نسل کوتاه قدی باشه. حالا فرضیه است، علت میگن که به خاطر کرونا در طول این چندین ماه بچه های ما عادت به شب بیداری کردن. چرا؟